قال تعالى في محكم كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بحثی داشتیم در رابطه با اربعین حسینی و راهپیمایی بسیار عظیم و باشکوهی که همه ساله انجام میگیرد، خصوصا در این سالهای اخیر. این راهپیمایی یه شکل دیگری پیدا کرده. عرض کردیم که اونی که حرکت میده این مردم و نور الهی است که تجلی کرده در اهل بیت عصمت و طهارت. این نور در آیه نور تبیین شده. در آیه نوری که دیشب توضیح دادیم، آخر آیه این جمله دارد که مربوط میشه به کسانی که دنبال این نور هستند. اونجایی که میفرماید یهدی الله لنوره من یشاء، یهدی الله لنوره من یشاء، یعنی یه عده‌ای هستند که خدا این توفیق رو بهشون میده که دنبال اون نور برن. به خود نورهی فرموده، نورهی یعنی اسم خدایی که اینجا ذکر شده ضمیر غائبه، نورهی هاست. نگفت یهدی الله لنور الله یا نور الرب یا نور الرحمن، نه، نورهی. این معلوم میشه این خود این جمله ارتباط با زمان غیبت آقا امام زمان داره، یعنی این هدایت یک هدایتی است که در زمان غیبت، نه در زمان حضور. چون در زمان حضور دیگه نورهی نیست، دیگه اشرقت الارض به نور ربها، اسم رب اونجا اسم خیلی مهمه. اینجا میگه یهدی الله لنورهی من یشاء، اونجا میگه اشرقت الارض به نور ربها. لذا میتوان از همین جمله استفاده کرد که هدایت به نور در زمان غیبت مخصوص یک عده‌ای از مؤمنینه که من یشاء، من یشاء یعنی هر کسی که خدا بخواد، هر کسی که خدا بخواد خود اونم میتونه کاری کنه که خدا بکشونش به طرف اون نور. اراده کنی، تصمیم بگیری، جز من یشاء میشی. حالا بذار من این آیات رو یک توضیح دیگه بدم که بعد وارد صحنه های بسیار مهم میخواهیم شد. ببینیم این نور از کدام شجره اومده. اون شجره خیلی مهمه. یهدی الله لنوره من یشاء، کجا هدایت میشن انسان ها؟ همون جایی که نور هست. فی بیوتن، بیوتن دلالت بر عظمت این بیوت میکنه. خود این بیوت که الف لام ندارد و تنوینم داره دلالت بر عظمت میکنه. بیوتن یعنی بیوتی بس مهم و عظیم. یه دقت کنید ها، صحبت از بیوت کنه نیست و قرن فی بیوت کنه، نه این نیست. فی بیوتن، این بیوتن خیلی مهمن. اینها در خانه های گلی، این خانه ها گلی نیستن، خانه های معنوی هن که این خانه ها در ملکوت قرار دارن. فی بیوتن، این بیوت رفعت پیدا کرده، مرتفع شده، خیلی بالاست، اونم با اذن الهی، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، همیشه هم اسم خدا در اونجا ذکر میشه. حالا این آیه مربوط به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ولی اگه کسی خودشو به اون خونه برسونه جزء این مجموعه میشه، جزء ذاکرین میشه، و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، جزء این مجموعه میشه. دقت میکنید؟ رفته تو اون وادی دیگه فرق نمیکنه کی هست، هر که میخواد باشه باشه، این که همه میتونن بگن معکم معکم، ما میخواییم با شما باشیم. وقتی یک مجلسی تشکیل بشه و در این مجلس یک مرجع تقلید، یک عارف مناجات بخونه، مناجات شعبانیه بخونه، یه عده‌ای هم اونجا نشستن، میشه گفت همه دارن مناجات میکنن دیگه، نمیشه استثناء کنید، مجموعه کامل. پس هر کسی که هدایت بشه به این بیت، هر کسی که هدایت بشه به این بیت شاملش میشه این آیه. این من چرا این تأکید میکنم؟ یه وقت کسی نگه این آیه مخصوص محمد و آل محمده. میدونم مخصوص اهل بیته که شکی در این مطلب نیست، ولی اگه کسی خودشو وابسته کرده اهل بیت، حکمش حکم اهل بیت خواهد بود. ما در این رابطه آیات زیاد داریم ها، معکم که بیشی میشه وعلی الارواح التي حلت بفنائک. حالا میخواد ام وهب باشه، میخواد همسر وهب باشه، میخواد حر باشه، میخواد علی اکبر باشه، میخواد حبیب باشه، هیچ فرق نمی کنه. حتی میخواد ام البنین باشه. وعلی الارواح التي حلت بفنائک یک بشارت بزرگی است برای ما شیعه ها. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. من همینجا یک مقایسه میخوام بکنم بین این بیت و بین بیت الله. بیت الله الحرام خدا دربارش میفرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، کار ابراهیم بود از طرف خدا، اما این بیوت نه، مستقیم خدا اذن الله ان ترفع. اینم در نظر داشته باشید که وقتی ما میگیم بیت اهل بیت، بیتشون خیلی عظمت داره و گاهی وقتا مقایسه به کعبه میکنیم و یه حرفایی میزنیم، بعضیا میگن این غلوه، بی خود میگن. قرآن راجع به بیت الله میگه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، اما راجع به این بیوت چه میفرماید؟ اذن الله ان ترفع، خدا خواسته این، یعنی کار مستقیم دست خود خداست، خود خدا انجام داده، این برده بالا. کجا برده؟ تو ملکوت. این بحث ملکوت مناسبت داره با شب جمعه، من توضیح میدم، خیلی بحث مهم و شیرینیه که ببین ملکوت کجا جاشه، فرق بین ملکوت و برزخ و کرسی و عرش چی هست. این بیوت توی ملکوت ها، یعنی کسی که زیارت سید شهدا بره میکشوننش به ملکوت، وقتی رفت اونجا دیگه صحبت از مسائل دیگه نیست. چی میشه اونجا؟ اونجا چیزی که انجام میگیره، انسان رنگش عوض میشه، رنگ الهی پیدا میکنه، صبغت الله، و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. این در سوره بقره است، آیه 180 و 138 ببخشید، آیه 138 صبغت الله پیدا میکنه، خیلی مهمه ها، رنگ خدایی پیدا میکنه انسان. میرسه به مقامی که تمام وجودش ذکر خداست. نه انسان فقط، همه موجودات وقتی تو این وادی برن، یا بگیم بهتر تو این عالم برن، همه موجودات عوض میشن. غذا میشه غذای امام حسین سلام الله علیه، خاک میشه تربت حسین، شفا درش هست. عجیبه ها، شفا درش هست، ازش یک آثاری در میاد که الان تعجب میکنه خدایا این تربت حسین اینجوری میکنه. بله، که من در این رابطه بحثی دارم به نام عالم حسین یا عالم حسینی، بسیار بحث مهمیه، ولی من نمیخوام وارد این صحنه بشم. همه چیز میاد تو عالم حسین دیگه، حتی یه پارچه هم ارزش داره، یه نخ ارزش داره، تو اون عالم رفته دیگه، عوض شده. شما الان یه پارچه فقط امام زمان دستش برده باشه، دست برده باشه این پارچه رو، دستش رو گذاشته، شما چقدر دیده براش ارزش قائلی؟ خیلی زیاد. آرزو داره تمام زندگی تو بدی این پارچه بگیری. میگن ارزش به ارزشش دیگه معنویه، رفته بالا، دقت کردی؟ دیگه مادی نیست. همه چی ارزش پیدا میکنه، حتی یک آدم پولدارم گدایی کنه تو اینجا، این گداییش ارزش داره. میگه یکم غذا به ما بدید، حالا اصرار میکنه تو صف میسته، میان تو میگه پول نداری، میگه تو چی میگی، من غذا امام حسین میخوام، صف ایستادم، خجالتم نمیکشه. یک فرمانده میاد کربلا رو جارو میزنه، مشکلی نیست، میگه فرمانده جارو میزنه، کسی روش حرفی داره؟ نه، تو عالم الحسین رفته دیگه. کی عالم الحسین؟ عرض کردم یه بحث بسیار شیرینیه، ولی چون ما تو ماه سفر هستیم و داریم میخواییم بریم طرف اربعین، ترجیح میدم این بحث رو توضیح بدم بیشتر. رفعت جوریست که این رفعت انسان ها جوریه که آدم تعجب میکنه، که زینب سلام الله علیها تعجب کرد، خدایا این حر کجا رسید؟ تا که اینو دید و خدای چقدر عظمت پیدا کرد، ما را ایتو الا جمیلا، چقدر زیباست. شما حساب کن یه ماشین سرازیری داره میره تو قعر وادی، خب داره میره پایینو، یه دفعه بره بالا نمیشه، باید کم کم بره بالا، یه دفعه بره بالا، یه لحظه بین عشیتن و ضحاها، یه دفعه رب بالا ها، از این الله ان ترفع، یعنی این نه که به تدریج نیست های، طرف نصرانیه، یه دفعه میشه کسی که بهش میگن به ابی انت و امی، چه قصه یه این. این معلوم میشه این دستگاه امام حسین تو این دنیا نیست و جاذبش هم خیلی قویه، خیلی خیلی مهمه. قدر حسینی ها بدونید، قدر مجالس بدونید، کم نگیرید. تو نرفتی توی مجلسی معمولی یه حرفی گوش بدی، نه، تو اومدی توی حسینیه، یعنی یه جایی که ارتباط با اون عالم داره ها، خیلی ارزش داره. چون بشینی حتی چرت هم بزنی ها، ارزشش داره، بخوای نخوایی ما سلامی برن بالا. کنه قصه های زیادی شدید در این رابطه، طرف هیچ کار نکرده، هیچ کار نکرده. من صحنه به شما بگم، بنده خودم تو بوشهر که بودم، من دوست دارم رو منبر قصه بگم وقت بگیرم، ولی خاله بشه به قصه به شما میگیم صلواتی خط کنید. زمانی که انگلیس وارد بوشهر شدن و جریان رئیس علی و درگیری اهالی بوشهر و رزمندگان با استعمار و ضربه خوردن انگلیس، هنوز قبراش اونجا هست، هنوز آثارش هست. اون زمان هندی ها بعضی هاشون شیعه بودن، اون کسانی هم که اونجا بودن بعضیشون مثلا مسیحی بودن، بعضیشون نمی چه دینی داشتن، گبر بودن، چه بودن که باید می سوزندن اینها را، اون دینی که می سوزندن ها هرچی بودن. میگه اون زمان توی منطقه امامزاده که یکی از نواهای ابوالفضله، طرف نیروی هوایی نیروی دریایی اون طرفه، منطقه دواس بهش میگن. این دفعه من رفتم سرزاد امامزاده هست اونجا تو بوشهر، همونجا یک بچه کوچیکی میمیره، مریض میشه میمیره، بعد این بچه را میبرن توی تنور که بسوزونن، تنور مخصوص بودن که میسوزوندن، سوزوندنش، همه بدنش سوخت، سینهش نسوخت، به اندازه یه دست تا سینه نسوخت. تو انجام کرد این سینه نمیسوزه، خدایا این سینه چیش چیکار کرده، هرچی کردن نسوخت. بعد سوال کردن این چی قصه، هندی که این بچه رو میگرفته شیعه بوده، معلوم شد که یه شب، فقط یه شب بردش امامزاده، چه با عاشورا بوده چه شبی بوده، مردم سینه میزدن، این هم ناخودآگاه بدون هیچ همینجور یه سینه زده، همینطور اصلا نمیفهمید سینه چیه، یه چین چیزی کرده. عجب، این سینه اهالی بوشه میگیرن ازشون، از اونا دفنشون تو مقبره خودشون. اونی که آقا به من میگفت، من نرفتم ببینم که تو همون مسئول همون امامزاده است، گو الان تو مقبره این سینه یک جای مخصوص داره، حالا گنبد داره چی داره نمیدونم، مردم میرن حاجت میخوان از این، بفرما حالا با حاجتشو برآورده میشه. خب این سینه چی خصوصیت پیدا کرده؟ این رفته تو عالم الحسین، رفته بالا، فی بیوت اذن الله ان ترفه، خیلی مهمه. لذا زوار امام حسین در اربعین همه شون میرن بالا، میرن بالا، اذن الله ان ترفه. وقتی رفت بالا دیگه تمام وجودش ذکره، و یذکر فیه اسمه، اسم خدا اونجاست، یسبح له فیها بالغدو والآصال، شب و روز در حال ذکرن. نرسیده به کربلا دارم میگم ها، چون نور امام حسین همه جا هست، اون قسمت کامل هست. خوب دقت کن، اینا کیا هستن؟ اینا محبانن، اینا عاشقن، ولی الان نه دیگه، دیگه الان این عاشقها چه عوام باشه، چه خواص باشه، چه دکتر باشه، مهندس باشه، هر که میخواد باشه، باشه روحانی باشه، همه شدن رجال، رجالون. دقیق که در لغت عرب رجالون این مردانی مهم، مثل والعرافه رجالون، رجالون خیلی مهم منا شبه نظرم میشه، زنها، مردها، بچه ها، رجال، رجل کل رجل. میگه مرد، مرد درست حسابی اینه که استقامت داره، مقاومت داره، حرکت میکنه. بذار من اینجا چند تا از اسرارم به شما بگم، با صلواتی ختم کنید. واقعا این آیه نور عجیبه ها، اینه که تیل عرض میکنن و از یه جا به جای دیگه میرن، بیشتر با همین آیه نور. یک آیه نور کسی خوب بفهمه و هر شب بخونه، با دقت بخونه ها، اصلا یک حالات عجیب پیدا میکنه. رجالون در لغت عرب، کلمه رجال اصلش میدید چیه؟ از رجل، رجل پا، این راه رفتن توش خوابیده، راه رفتن توش خوابیده. حالا من آیهشو بخونم براتون، و اذن فی الناس بالحج یأتوک چی؟ رجالن، یعنی پیاده، مثل پیاده روی توشه. اصلا آیه مال اربعینه که من دارم بحث آیه نور میکنم، این مال اربعینه، مال کسانی که راه میرن، حالا چرا رجال با رجل یکیه؟ چون مرد اون کسی است که حرکت کنه، تنبل نباشه میشه تو خونه همینطور غذا بیاری چی بیاری. مرد نیست، مرد مثل صفیه عمه پیغمبر ایستاد در مقابل دشمن، یهودی ها حمله کردن، زد با اون نیزه ای داشت زد تو صورتش، پرتش کرد اون طرف. اون حسان بن ثابت یه مردش هست اونجا بیخاصیت. و شاعرم میگه توئه امشب تو بیا مردی کن، با دل فاطمه هم دردی کن. تو کوفه مردی وجود داشت که مرد تو قرآن اینه ها، من نمیخوام حاشیه برم، از کنم فرصتم کمه. خود مرد تو قرآن به کسی میگن که سعی کنه و استقامت داشته باشه. اونهایی که از نجف حرکت میکنن، از بغداد حرکت میکنن، بعضی از اصفهان حرکت میکنن، اینا مردن. می خانم صدا دارم از اصفهان حرکت میکنه، خودش تنهایی ها میره بصره، حالا با ماشین خودش میرسه بصره، بعد پیاده میره تا کربلا، تنهای تنها. شیرزنیه، ما میگیم شیرزن، میگیم مرز. خیلی هست اینجوری. حالا مادران شهدا اگر بگیم برای چه کارهایی میکنن، چه شجاعتی دارن. تو کربلا هم که دیدید ام وهب، ام وهب چقدر مهم بود، مادر وهب، همسر زهیر، جز مردان. قاسم ابن الحسن جز مرداست، این مهمه. حتی علی اصغر جز رجالونه، هر کسی که توی وادی بره جز رجالون. شما هم که بری الان توجه به امام حسین کنی جز رجالون میشی. این رجال دیگه دنبال امور دنیا نیستن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم که بعضیا نوشتن کسی که میخواد پیاله کربلا بره چی مثلا عمود فلان فلان غذا میدن، عمود فلان قیلون هست. این چه مسخره بازی هاییست که اینا میکنن؟ این چه تحریفیست برای قضیه کربلا؟ هم پخش میکنن، زشته. اصلا قضیه کربلا قضیه خوردن و خوابیدن نیست. اونجا فلانجا جای راحتیه برای خوابیدن، اگر فلان غذا میخوای فلانجا برو. چه اینجور تحریف میکنیم ما؟ قد من ناراحت شد، اصلا مثل کسی داشت تیر تو سینم میزد. برکر میخوای حالیش کنی که اینو پخش نکن، حالیش نمیشه. داری سر کنی پخش نکنی که مگه چشه؟ گفتم تو نمیفهمی. این طریق طریق رجالونه که تو عالم معنویت رفتن، اصلا دنبال این مسائل نیستن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلا و ایتاء الزکا. که اقام الصلا و ایتاء الزکا صفت خود سید شهدا است. اشهد انک قد اقمت الصلا و اتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. صلات واقعی رو انجام میدن. انت الصلا میکشون حره. خب چند تا نماز خوند؟ نماز درست حسابی ها، دو سه تا، یکی دو تا نماز پشت امام حسین خوند و همین. میگه اشهد انک قد اقمت الصلا. زکات واقعی هم اینه که انسان روحیه بده به افراد. زکات پول نیست ها، زکات تزکیه است، روحیه بده، اخلاق بده به افراد. تو وقتی میری اونجا اخلاق یاد میگیری، میگی واقعا اینا ملائکه هن، کی هن؟ این زکاته ها، مردمی که با هم هستن اینجوری اخلاق یاد میگیرن. حالا من در همین رابطه امروز یک بحثی داشتم که انشاءالله دو سه شب دیگه مطرح میکنم. معلومه خدا پشت قضیه هست، اگه خدا نباشه اختلاف میشد بین مردم. مثل قرآن میمونه ها، قرآن میگه خدا، خدا میگه اگر معجزه نمی بود بینش چی بود؟ لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پیاده کربلا مصداق قرآنه، همه گروه ها همه یک دست میشن میرن توی اون بیوت و اصلا میبینه هیچ تناقضی بینشون نیست. میبینه خدایا کی داره اینا رو اداره میکنه؟ من عند الله. لذا حرکت پیاده کربلا تو این سالهای آخر، اونی که داره اداره میکنه خود شخص خداست. حالا اگه بخوام بگم دلیلشو بگم، وقت میخواد، فرصت نیست، توضیح میدم انشاءالله. خود خدا اومده و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خودش اومده. میدونی چرا؟ چون این حرکت در راستای هدف انبیاست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خب ببینید چقدر آیه مهمیه. بعد میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. و خدا چه بهشون میده، چه در مقابل چه بهشون میده، این مهمه. هم دنیا بهشون میده، هم فضل بهشون میده، و هم رفعت. یک نکته بگم بحثم تمام. در مقابل کیه؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب. که این خودش خیلی مهمه. او کظلمات. این دوتا مثال خیلی عجیبن که انشاءالله فردش هم من توضیح میدم وقتی راجع به آل ملکوت بحث میکنم، که اینا سقوط محض. تکفیری ها، داعش ها، چه اونایی که جاهل مرکبن اعمالهم کسراب، یا اونایی که نه میفهمن چه کار دارن میکنن. او کظلمات فی بحر لجی. نور اینجاست، ظلمات اونجاست، آب اینجاست، آب زلال اینجاست، اینجا چیه؟ سرابه. بذار یه جریان رو بگم بحثم تمام. در زمان مرحوم هاشیخ عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه، شون مؤسس حوزه علمیه قم بود دیگه، استاد امام، بهش میگن هاشیخ، معروف هاشیخ. اون زمان رودخانه قم پر آب شد، پر شد، داشت سر می اومد. 5-6 سال پیش در زمان ما وقتی که آب اومد تمام ماشینا رو برد، در جریان هستید که بعد دیگه شهرداری اومد و سد زد و درستش کرد، الان پارکینگه. اون زمان که بارون که می اومد پر شد، پر می شد. من یادمه اوائل انقلاب، این باز قبله، 50 سال قبل، 50 سال تقریبا قبل از انقلابه. اون زمان یعنی 100 سال پیش تقریبا اینجوری میشه دیگه. اون زمان بارون اومد و پر پر آب شد، مردم دیدن که خونه هاش داره از بین میره، اگه آب بیاد همه گلی خونه ها بیچاره میشن. داد فریاد زدن خدای چیکار کنیم، هرچی دعا کردن بیفایده، داره آب میاد. رفتن پیش مرحوم ها شیخ، بودن شیخ انا یه فکر به حال ما بکن، بود چی شده گوی اینجوریه. اومد از خونه بیرون ها شیخ، پیرمرد از خونه اومد بیرون، رفت پیش همین رودخانه ایستاد، همین که ایستاد ها، یک لحظه نشد آب برگشت، آب برگشت. تعجب کرده، صلوات خب کنید. خدایا چی شده این؟ آب برگشت، چیکار کردی؟ گفت شما چیکار دارید حالا؟ شما میخواستید این کاره انجام بده، انجام دادیم دیگه. اصرار کردم بشه، باید بدونیم ما چیکار کردی شما. من هیچ کار نکردم، خیلی هم خرج نکردم، یه سر سوزن تربت امام حسین تو آب انداختم، همین. بعد خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی توضیح میده، میگه که چه شد، میدونی چه شد؟ این تربت و من شاء الله یسبح بحمده ولکن لا تفقهونتی تسبیح هم. این تربت با آب صحبت کرد، به آب گفت آب تو خجالت نمیکشی؟ علی اصغر چقدر میخواست آب؟ یک قطره ها، یک قطره میخواست. تو خودت به لبای علی اصغر نرسوندی، حالا اومدی شیعه های علی عاشقان حسین میخوای نابود کنی؟ میگه تا اینو بهش گفت آب خجالت کشی. خجالت کشی گفت ما رفتیم دیگه، خیلی داشتم اینجور آب هم گریه میکنه دیگه، همه چی گریه که برای ما حسین اونجا عشق شبت من جاری شده. گفت که نه ما معذرت میخواییم، ما دیگه حاضر نیستیم. توی ذکر حسین که کرد این آب برگشت. بله اینجوریه واقعیت، این از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا.